ترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
محمود احمدی نژاد میگوید در دوره حکومت او تورم در ایران کمتر شده و میزان بیکاری کاهش یافته است. انجمن اسلامی دانشگاه امیرکبیر تهران هر گونه رابطه با مجاهدین خلق را تکذیب کرد. یک مقام بلندپایه فلسطینی از ایران خواست به جای پاک کردن نام اسرائیل از نقشه جغرافیا برای افزودن نام فلسطین به نقشه جهان تلاش کند. سلام، ساعت 18:30 به مجله شامگاهی امروز رادیو فردا خوش آمدید. امروز 29 اردیبهشت سال 1386 خورشیدی برابر با 19 مه سال 2007 میلادی است. بهروز کارونی هستم که در یک ساعت آینده و در مجله شامگاهی میزبان شما خواهم بود. مانند هر شامگاه گزارش‌ها و گفتگوهای متنوعی را در مورد رویدادهای ایران و جهان خواهید شنید. اما مهمترین خبرهای این ساعت را همکارم آرمان مصطفی به آگاهیمان می‌رساند. آقای مصطفی، شامگاهتان خوش.
عصر بخیر و درود به همه شنوندگان وفادار رادیو فردا. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی در یک گفتگوی تلویزیونی از انتشار آمارهایی که غلط نامید انتقاد کرد و به دفاع از عملکرد اقتصادی دولت خود پرداخت. در این مصاحبه که متن کامل آن بعد از ظهر امروز در سایت اینترنتی ریاست جمهوری منتشر شد، محمود احمدی نژاد همه انتقادها به عملکرد اقتصادی دولت خود را رد کرد. وی تاکید کرد که نه تنها شرایط اقتصادی ایران در دوره حکومت او بدتر نشده، بلکه تورم کمتر شده، بیکاری کاهش یافته و سرمایه‌گذاری خارجی بیشتر شده است. به گفته رئیس جمهوری اسلامی در این مدت وابستگی به درآمدهای نفتی کم شده، فاصله صادرات و واردات غیر نفتی کاهش داشته و رشد اقتصادی افزایش قابل ملاحظه یافته است. انجمن اسلامی منتخب دانشجویان دانشگاه امیرکبیر تهران تلاش عده‌ای برای وارد کردن اتهام ارتباط با سازمان مجاهدین خلق و وجود اندیشه‌های مارکسیستی در این انجمن را محکوم کرد. آرمان صداقتی عضو شورای مرکزی انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه امیرکبیر به ایلنا گفت عده‌ای می‌خواهند با وارد آوردن این اتهامات شرایط حذف انجمن اسلامی منتخب دانشجویان دانشگاه امیرکبیر را فراهم کنند و به روند حذف انجمنها در همه دانشگاه‌ها که در دستور کار است شتاب بخشند. دومین روز همایش اقتصاد جهانی در سواحل بحرالمیت در اردن جریان دارد. منوچهر متکی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی نیز همراه هیئتی در این کنفرانس شرکت کرده است. در نخستین روز این همایش صائب عریقات، مقام بلندپایه فلسطینی، از هیئت ایرانی خواست به جای پاک کردن نام اسرائیل از نقشه جغرافیا برای افزودن نام فلسطین به نقشه جهان تلاش کند. نزدیک به 1000 تن از سیاستمداران، صاحبان صنایع، بازرگانان، کارشناسان اقتصادی و شماری از رهبران منطقه در این همایش حضور دارند. محمد جواد لاریجانی به روزنامه اسرائیلی جروزالم پست گفته است که جمهوری اسلامی در صدد نابودی اسرائیل نیست. وی معاون پیشین قوه قضاییه و وزارت امور خارجه و همچنین برادر علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی است. تونی بلر نخست وزیر بریتانیا در سفر غیرمنتظره‌ای به بغداد امروز با جلال طالبانی رئیس جمهوری و نوری المالکی نخست وزیر عراق گفتگو کرد. آقای بلر پس از ملاقات با نوری المالکی در یک کنفرانس خبری گفت آنچه مسلم است شرایط امنیتی همچنان بسیار دشوار است، اما پیشرفت‌هایی هم حاصل شده و دو طرف بر این نکته توافق دارند که لازمه بهتر شدن اوضاع توافقی واقعی برای مشارکت همه عراقی ها در روند آشتی ملی است.
آقای مصطفی، از شما ممنونم که تازه ترین خبرهای این ساعت رو با آگاهی من رسوندید. و در مجله شامگاهی امروز رادیو فردا این گزارش ها و گفتگوها را خواهیم شنید. آخرین دیدار تونی بلر از عراق به عنوان نخست وزیر بریتانیا، گزارشی از فرین ناصمی. آیا گفتگوهای ایران و آمریکا می تواند به یافتن راه حلی برای پایان دادن به خشونت‌ها در عراق کمک کند؟ توماج تاهباز گزارش می‌دهد. وزیر دفاع اسرائیل می‌گوید تعقیب حماس ادامه خواهد یافت. دیدگاه مدیر برنامه منطقه‌ای مرکز همبستگی در مورد وضعیت کارگران ایران و برخورد دولت جمهوری اسلامی با خواسته های صنفی آنان. گزارش سازمان بهداشت جهانی از وضعیت بهداشت، سلامت و متوسط عمر در 193 کشور جهان از جمله ایران از نیوشا بقراتی. برنامه هفتگی دیدگاه ها و آخرین اخبار ورزشی ایران و جهان از فریبرز غریب. تونی بلر نخست وزیر بریتانیا امروز شنبه دیداری غیر منتظره از بغداد به عمل آورد. این آخرین دیدار وی در سمت نخست وزیری بریتانیا از عراق است. تونی بلر در دیدار با نخست وزیر و رئیس جمهوری عراق درباره راه‌های برقراری امنیت و پایان دادن به درگیری‌های فرقه‌ای در این کشور گفتگو کرد. فرین آسمی گزارش می‌دهد.
تونی بلر نخست وزیر بریتانیا پس از دیدار با رئیس جمهوری و نخست وزیر عراق در یک کنفرانس خبری در بغداد گفت از اصابت خمپاره به منطقه سبز حفاظت شده بغداد به هنگام دیدارش از عراق متعجب نشده است.
حملات تروریستی و خمپاره‌ای هر روز در عراق رخ می‌دهند. این واقعیت است. سوال این است که چه کار می‌خواهیم با این واقعیت بکنیم؟ این حملات توسط اقلیتی که می‌خواهند جلوی پیشرفت در این کشور را بگیرند، صورت می‌گیرد. هدف از این حملات این است که بمب‌های انتحاری و خمپاره‌ها با هدف این پرتاب می‌شوند که شما روزنامه‌نگاران درباره این حملات و نارامی‌ها گزارش بدهید و خبری از پیشرفت‌هایی که در عراق صورت می‌گیرد منتشر نکنید.
ساعتی پس از آن که تونی بلر به منطقه حفاظت شده سبز بغداد وارد شد، سه خمپاره در این منطقه منفجر شدند. خانه‌های مسکونی، سفارتخانه‌های بریتانیا و ایالات متحده و دفتر نخست وزیری عراق در این منطقه واقع شدند. نخست وزیر بریتانیا در ادامه کنفرانس خبری خود در بغداد گفت علی‌رغم چالش‌ها در عراق، نشانه‌های واضحی از تغییر و پیشرفت دیده می‌شود. تونی بلر همچنین گفت که ما در عراق با القاعده و نیروهای تحت حمایت ایران می‌جنگیم و افزود نیروهایی که ما در عراق با آنها می‌جنگیم از یک طرف گروه القاعده و نیروهایی که جمهوری اسلامی ایران از آنها حمایت می‌کنند، از طرف دیگر همان نیروهایی هستند که در مناطق دیگر جهان هم با آنها می‌جنگیم. نخست وزیر بریتانیا همچنین گفت از اینکه در اشغال عراق و همراه نیروهای ائتلاف به رهبری ایالات متحده شرکت داشته اظهار تأسف نمی‌کند و اضافه کرد شک ندارد که گوردون براون جانشین وی حمایت از رهبران عراقی و سیاست بریتانیا در قبال عراق را ادامه خواهد داد.
شک ندارم که بریتانیا در حمایت از عراق، مردم این کشور و رهبران آن ثابت قدم خواهد بود.
تونی بلر همچنین گفت تاریخ قضاوت خواهد کرد که حمایت یتوی تغییر رژیم در عراق کار صحیحی بوده است یا خیر. نخست وزیر بریتانیا گفت کشورش تنها در صورتی میتواند روابط مثبتی با ایران، کشور همسایه عراق داشته باشد که تهران از دولت دموکراتیک عراق حمایت کند. جیمی کارتر رئیس جمهور سابق ایالات متحده امروز شنبه از آنچه حمایت کورکورانه تونی بلر نخست وزیر بریتانیا از جنگ عراق میخواند انتقاد کرد. وی در گفتگو با شبکه خبری بی بی سی گفت که حمایت آقای بلر از جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا ظاهرا متملقانه بوده است. تونی بلر امروز شنبه در بغداد گفت که اعتقاد دارد وضعیت امنیت در عراق پیشرفت کرده است، اما درگیری و آشوب جزئی از زندگی مردم این کشور شده. به گفته خبرگزاری اسوسییتد پرس، نخست وزیر بریتانیا از رهبران عراق خواست آشتی ملی بین گروه‌ها و احزاب مختلف عراقی را با برگزاری انتخابات استانی و افزایش تلاش برای گردآوردن رهبران مختلف عراقی برای پیشرفت‌های سیاسی و حل اختلافات شتاب بخشد. وی اظهار امیدواری کرد انتخابات استانی عراق در سال جاری برگزار شود و گروه‌های سنی عراقی که انتخابات مشابه گذشته را تحریم کرده بودند در آن شرکت کنند. تونی بلر که از سمت رهبری حزب کارگر کناره گیری کرده، قرار است روز 27 ژوئن، 6 هفته دیگر پس از 10 سال از مقام نخست وزیری نیز استعفا کند.
گزارش فرین ناصمی از آخرین دیدار تونی بلر از عراق در سمت نخست وزیری بریتانیا را شنیدید. مجله شامگاهی را پی می‌گیریم. دومین گزارش این ساعت به عراق اما از جنبه دیگر اختصاص دارد، یعنی مذاکره ایران آمریکا در مورد این کشور واقع در خاورمیانه. ایران آمریکا برای اولین بار پس از انقلاب بهمن 57 و گروگانگیری در سفارت ایالات متحده در تهران تصمیم گرفتند با یکدیگر به شکل رسمی پای میز مذاکره بنشینند. مذاکرات بنا به گفته هر دو طرف در مورد مسئله عراق و برای یافتن راه حلی که به پایان دادن به بحران این کشور کمک کند انجام می‌گیرند. ایران از جمله کشورهایی است که همواره از تأثیر آن در اوضاع عراق سخن به میان می‌آید. در این حال عراق و مسائل داخلی آن یکی از مهمترین موضوعات مورد اختلاف ایران و آمریکاست. آیا گفتگوهای این دو کشور می‌تواند به یافتن راه حلی برای پایان دادن به خشونت‌ها در این کشور کمک کند و تا چه اندازه؟ توماج طاهباز گزارش می‌دهد.
عراق تنها برای ایران یک همسایه نیست. کشوری با اختلافات و شباهت‌های قومی، مذهبی یا سیاسی معمولی هم نیست. کشوری نیست که از حضورش در منطقه تنها دو دهه گذشته باشد. عراق مهمتر، نزدیکتر و روابطش با ایران پیچیده‌تر از آن است که بتوان با چند جمله ساده از کنار آن گذشت. اما این پیچیدگی طی چند سال گذشته و با حضور نظامی ایالات متحده در این کشور بیشتر شده است. عراق یک کلید است در دست دو کشور که هر کدام خود برای عراق مانند کلیدند. حسن هاشمیان استاد دانشگاه در تهران و تحلیلگر مسائل خاورمیانه.
من معتقدم این مذاکرات در درجه اول برای خود عراقی ها مهمه، به این شکل که اینها معتقدن اگر میان ایران و آمریکا حالت مسالمت آمیز شکل بگیره، خطراتی که از رویارویی این دو کشور بسیار مهم در منطقه متوجه عراقی ها خواهد بود کم خواهد شد. دو طرف به خاطر عراقی ها شرکت می کنن ولی خواسته های خودشون رو مطرح می کنن.
به اندیشه بسیاری از تحلیلگران حضور و تأثیر ایران در عراق هم بر اوضاع داخلی عراق تأثیر گذاشته است، هم به طور غیر مستقیم بر اوضاع داخلی ایران. عادل درویش نویسنده، روزنامه نگار و تحلیلگر بریتانیایی.
البته که گفتگوها می توانند یارگرسان باشند. این گفتگوها حتی ضروری هستند. تأثیر فراوان ایران در عراق را باید مد نظر قرار داد. در این حال این مذاکرات آن هم با آمریکا، کشوری که قدرت اصلی نظامی در عراق است و بر دولت عراق تأثیر دارد، می تواند منافع ایران در این کشور را نیز تأمین کند.
گفتگوهای شرم الشیخ دریچه‌ای بود که ایران و آمریکا را به سوی مذاکره‌ای جدی‌تر در مورد عراق رهنمون کرده است. هرچند هنوز هر دو کشور ترجیح دادند این مذاکرات در حد دیپلمات‌های با سابقه و نه مقام‌های سیاسی بلند مرتبه صورت گیرند. اما چرا همینک؟ عادل درویش.
این که اساساً این مذاکرات زودتر صورت نگرفتند یک اشتباه است. چیزی که به نظر من زمینه مذاکرات را فراهم کرد این موضوع است که ایران به آرامی خود را در یک انزوای کامل و همه جانبه می‌دید. احساس می‌کرد که از لحاظ سیاسی و دیپلماتیک منافع زیادی را از دست خواهد داد. البته دلایل زیادی ممکن است وجود داشته باشد. همیشه باید این را هم در نظر گرفت که قوای سیاسی میانه روتر در جمهوری اسلامی از گفتگوها استفاده کنند تا دولت احمدی نژاد حضور مفیدتر و مثبت‌تری در منطقه ایفا کند.
حسن هاشمیان.
اگه خاطرتون باشه در آمریکا کمیته تشکیل شد تحت عنوان بیکر همیلتون و این کمیته در حدود 4-5 ماه پیش گزارش خودش را ارائه داد و فرصت‌های لازم برای پیروزی آمریکا در عراق یا خروج شرافتمندان آمریکا از عراق را ارائه کرد. یکی از این فرصت‌ها این که ایران و سوریه در مذاکرات مستقیم با آمریکا مشارکت کنند و این مسئله کمیته بیکر همیلتون و گزارش آنها فرصتی برای دولت عراق ایجاد کرد که از دو طرف یعنی ایران و آمریکا و همینطور سوریه دعوت کنه وارد این مذاکرات بشن.
اما آیا مذاکرات ایران و آمریکا تامین کننده ی هدف اصلی خود خواهند بود؟ آیا می توانند به ثبات در عراق کمک کنند؟ و در این صورت کشورهای همسایه عراق چه واکنشی نشان خواهند داد؟ بشنویم از حسن هاشمیان، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در ایران.
اکنون ایران این فرصت را غنیمت میدونه که به این شکل نفوذ خودش رو در عراق گسترش بده. هیچ کس نمیتونه بگه که ایران این نفوذ رو نداره. ایران نفوذ خیلی خیلی گسترده، حتی بیش از اون که تصور میشه در عراق داره. از اون طرف یک عده هم هستن در جهان عرب که خواهان گسترش این نفوذ ایرانی در عراق نیستن و سیاست آمریکا انتقاد میکنن که شما گذاشتین که عراق در دست ایران بیفته. بنابراین آمریکایی‌ها میخوان از این طرف یک حالت متعادلی را ایجاد کنن بین اونچه که جهان عرب به قضیه نگاه میکنه و اونچه که ایران میخواد.
در همینجا یک پرسش دیگر مطرح میشود. آیا ثبات نسبی در عراق همه آن چیزی است که دست کم ایالات متحده میخواهد به آن برسد؟ نقش ایران بعد از ایجاد یک ثبات احتمالی در عراق چه خواهد بود؟ عادل درویش.
Can they alter the situation? That is the question that I am a little bit doubtful.
آیا گفتگوها بر شکل‌گیری ثبات در عراق تأثیر می‌گذارند؟ ولی اینجا مسائل دیگری هم مطرح است که من نسبت به آن شک‌هایی دارم. از مثمر ثمر بودن گفتگوها که بگذریم، مسئله اصلی نتیجه آن است. در اینجا موضوع حقوق بشر، دموکراسی، اقلیت‌های قومی و نظیر اینها می‌ماند. آیا گفتگوها با ایران، کشوری که خودش در این موارد مورد انتقاد است، نتیجه‌های مفیدی خواهد داشت؟ بله، به ثبات نسبی در عراق ممکن است کمک کند، اما بعد حقوق زنان، اقلیت‌ها و مسائل مدنی بسیاری همچنان حل نشده باقی می‌مانند.
ایران و ایالات متحده پس از نزدیک به 3 دهه به پای میز مذاکره می‌روند. موضوع گفتگوها نه مسائل اتمی ایران است، نه پول‌های بلوکه شده این کشور در آمریکا. کسی هم قرار نیست در مورد حقوق بشر و دموکراسی صحبت کند. وقایع این گونه پیش رفته است که موضوع گفتگو کشوری است که 8 سال با ایران جنگیده است و ارتش آمریکا همینک در همان کشور مشغول جنگ دیگری است.
گفتگوی توماج تاهباز با حسن هاشمیان و عادل درویش را در مورد مذاکرات ایران و آمریکا بر سر عراق شنیدید. ادامه مجله شامگاهی را از رادیو فردا می‌شنوید. سومین گزارش این ساعت به رویدادهای اسرائیل و سرزمین‌های فلسطینی اختصاص دارد. ارتش اسرائیل در واکنش به حملات راکتی شبه نظامیان فلسطینی باندهای از فلسطینیان را که در این حملات دست دارند مورد هدف قرار داده است. دولت اسرائیل اعلام کرده است فردا یک شنبه در مورد ادامه عملیات ارتش خود علیه نیروهای شبه نظامی فلسطینی تصمیم خواهد گرفت. در این مورد گزارشی را از گزارشگر رادیو فردا در اسرائیل می‌شنویم که نیوشا بغراتی آن را به آگاهی ما می‌رساند.
در حالی که حملات انتقام‌جویانه میان شبه نظامیان 2 سازمان فتح و حماس در نوار غزه پس از 1 هفته درگیری‌های خونین تا حد زیادی فروکش کرده، امروز در ادامه دور جدید حملات هوایی اسرائیل علیه گروه‌هایی از شبه نظامیان حماس 3 نفر از پای در آمدند. خبرگزاری اسوسییتد پرس شمار فلسطینی‌هایی را که در حملات هوایی روزهای اخیر ارتش اسرائیل کشته شدند 22 نفر و خبرگزاری رویترز 16 نفر اعلام کردند. در این میان یک مقام ارتش اسرائیل به روزنامه یدیوت آخرونوت چاپ تل‌آویو گفته است شمار کشته‌های حماس بیش از رقمی است که این سازمان به آن اعتراف می‌کند. ارتش اسرائیل اعلام کرده که تنها ستادهای حماس و نیروهایی را که در حال شلیک راکت شناسایی شوند مورد اصابت قرار می‌دهد. حملات اسرائیل واکنشی به ناامن شدن شهرک‌های جنوبی اسرائیل توصیف شده که از 3 شنبه گذشته مورد اصابت صدها فروند راکت از سوی شبه نظامیان حماس قرار گرفته. دولت اسرائیل همکنون برای نشان دادن واکنشی سخت‌تر به حملات فلسطینی‌ها زیر فشار قرار دارد. اصابت راکتی به یک پمپ بنزین در یکی از شهرهای بزرگ جنوب اسرائیل اگرچه تلفاتی در بر نداشت، اما هراس فراوانی را دامن زد، چرا که به گفته ساکنین در صورت انفجار به کشته شدن عده زیادی می انجامید. دولت اسرائیل اعلام کرده است برنامه‌های نظامی تازه خود را در ادامه حمله به شبه نظامیان حماس در نشستی که فردا یک شنبه برگزار خواهد شد مورد بررسی قرار خواهد داد. امیر پرتز وزیر دفاع اسرائیل گفته است تعقیب نیروهای فعال حماس ادامه خواهد یافت. حماس مسئولیت حملات راکتی اخیر به خاک اسرائیل را بر عهده گرفته. این در حالی است که از 1 سال و 4 ماه پیش که حماس برنده اصلی انتخابات پارلمانی شد، از مشارکت در این گونه حملات خودداری می کرد. حملات راکتی حماس به اسرائیل در حالی آغاز شد که این سازمان در جبهه دیگر با شبه نظامیان فتح درگیر نبردی خونین بود که به مرگ بیش از 50 تن انجامید. امروز نیز در جریان درگیری هایی بین فتح و حماس، بر اساس گزارش ها 2 شبه نظامی فتح مجروح شدند. رهبر حکومت فلسطینی محمود عباس از بلندپایگان شماری از کشورها و از جمله وزیر خارجه آمریکا و نیز از دبیرکل سازمان ملل متحد خواسته است تا اسرائیل را به پایان دادن حملات هوایی فراخواند. محمود عباس امروز شنبه برای گفتگو با رهبران حماس با هدف پایان دادن به درگیری‌های مرگبار داخلی راهی غزه می‌شود. به نوشته یه روزنامه دیلی تلگراف چاپ لندن، اسرائیل از محمود عباس و شبه نظامیان فتح در برابر حماس حمایت می‌کند.
گزارش مربوط به آخرین رویدادهای اسرائیل و سرزمین‌های فلسطینی را شنیدید. تا چند لحظه دیگر ادامه مجله شامگاهی را از رادیو فردا خواهید شنید.
به مجله شامگاهی رادیو فردا گوش میکنید.
یه دل میگه برم برم، یه دلم میگه نرم نرم، طاقت نداره دلم دلم بی تو چه کنم.
شنوندگان عزیز، من عارف هستم، در برنامه نگاه تازه در خدمت شما هستم.
مهمان برنامه نگاه تازه باشید. امشب ساعت 21 به وقت تهران.
ساعت 18:50 به وقت تهران. مجله شامگاهی را از رادیو فردا ادامه می‌دهیم. گزارش ها از ایران هاکی است که همزمان با بدتر شدن وضعیت اقتصادی و افزایش مشکلات معیشتی کارگران، مقابله دولت با تشکل‌های کارگری که خواستار فراهم آمدن شرایط کاری مناسب‌تر برای کارگران هستند، شدت گرفته است. در همین ارتباط در ماه‌های اخیر گزارش‌های بسیاری از بازداشت فعالان کارگری در شهرهای گوناگون ایران انتشار یافتند. در همین مورد با خانم هبا الشاذلی، مدیر برنامه منطقه‌ای مرکز همبستگی که به کارگران کشورهای جهان کمک می‌کند اتحادیه‌های قوی‌تری ایجاد کنند و به خواسته‌های صنفی خود دست یابند، گفتگوی انجام داده‌ایم که آن را با هم می‌شنویم. خانم هبا الشاذلی، مدیر برنامه منطقه‌ای مرکز همبستگی در واشنگتن، در مورد وضعیت کارگران در ایران اعتقاد دارد:
وضعیت در ایران بدتر شده است. بحث به ویژه در مورد اوضاع اقتصاد و تأثیر آن بر روی کارگران است. با اجرای نسخه های بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول در جهت لیبرالیزه کردن و خصوصی سازی اقتصاد، مردان و زنان کارگر در ایران قربانی تجدید ساختار اقتصادی بودند. در کشورهای دیگر همزمان با تجدید ساختار اقتصادی، اتحادیه های کارگری قدرتمند برای دفاع از حقوق اعضای خود وارد گفتگو با دولت می شوند تا بهترین توافق ممکن به دست آید. اما متاسفانه آنچه که در ایران روی می دهد لیبرالیزه کردن و خصوصی سازی اقتصاد بدون دفاع از حقوق کارگران است. در همین ارتباط برخی از کارگران ماه هاست که دستمزد دریافت نکردند و در این حال شرایط کاری مناسبی برای کارگران وجود ندارد. همزمان آزادی برای تشکیل اتحادیه های کارگری نیز در ایران موجود نیست تا کارگران بتوانند از حقوق خود دفاع کنند. باید بگویم که کارگران خواستار تامین حداقل حقوق بنیادین خود هستند که جامعه بین‌المللی آنها را به رسمیت شناخته است و ایران به عنوان یکی از اعضای سازمان بین‌المللی کار باید کنوانسیون بین‌المللی کار را از جمله در مورد حق کارگران برای تشکیل اتحادیه های کارگری اجرا کند.
خانم الشاذلی با تاکید مجدد بر این موضوع که عضویت در سازمان بین المللی کار دولت جمهوری اسلامی ایران را ملزم به اجرای قوانین آن می کند می گوید:
دولت ایران مسئول فراهم آوردن شرایط کاری مناسبتر برای مردم این کشور است. بهتر است مقام‌های ایران توجه داشته باشند که خواست کارگران برای تشکیل اتحادیه‌های کارگری همانند آنچه در مورد سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران مشاهده می‌کنیم، یک خواست صنفی است نه یک جنایت یا یک موضوع سیاسی.
مدیر برنامه منطقه‌ای مرکز همبستگی از این موضوع که دولت جمهوری اسلامی ایران مطالبات صنفی کارگران و سایر اقشار اجتماعی ایران را مرتبط با خارجیان می‌داند، ابراز تعجب می‌کند و می‌افزاید:
این اتهام غیر قابل باور است و من با آن مخالفم. کارگران ایران مستقل هستند و به خوبی از حقوق خود که در کنوانسیون بین‌المللی کار آمده است آگاهی دارند. من فکر می‌کنم که چنین اتهامی نتایج ناگواری را به همراه داشته باشد. کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران خواستار دستمزد بهتر، اونیفرم و شرایط کاری مناسب‌تر هستند.
خانم هبا الشاذلی در مورد برخوردهای شدید اخیر با فعالان کارگر در ایران از جمله بازداشت آنان و یا اخراجشان از محل کار میگوید: بقیده من بهتر است دولت مردان ایرانی مسائل سیاسی را از مسائل صنفی جدا کنند. بهترین راهکار برای دولت مردان ایرانی نشستن بر سر میز مذاکره با کارگران و نمایندگان آنان است. اما مقابله با کارگران و اخراج و یا زندانی کردن رهبران و اعضای اتحادیه‌های کارگری از محل کارشان منجر به قطع ارتباط میان دولت و کارگران خواهد شد و راه حلی را به دنبال نخواهد داشت.
به مجله شامگاهی رادیو فردا گوش می‌کنید.
سازمان بهداشت جهانی گزارش آماری خود را از وضعیت بهداشت، سلامت و متوسط عمر در 193 کشور جهان از جمله ایران منتشر کرده است. این آمار را بر اساس اطلاعات سال 2005 میلادی ارائه شده است که آخرین اطلاعات موجود به شمار می رود. نیوشا بغراتی و جزئیات بیشتر.
نوزاد پسری که در جمهوری سان مارینو، کشوری کوچک احاطه شده در ایتالیا، چشم به دنیا باز می کند، به احتمال زیاد تا 80 سال زندگی خواهد کرد و پسری که همان روز صدها کیلومتر آنسوتر در سیرالئون به دنیا می آید، احتمالاً تنها 37 سال شانس زندگی خواهد داشت. بر اساس آمارهای سازمان بهداشت جهانی، سان مارینو بالاترین متوسط عمر برای مردان و سیرالئون پایین ترین آن را دارد. در این میان شانس زنان برای زندگی طولانی کماکان بیشتر از مردان است. زنان ژاپنی همچنان با 86 سال متوسط عمر در رأس جدول سازمان بهداشت جهانی جای دارند و زنان کشور سوازیلند با 37 سال در تحتانی ترین مرتبه. برخی از دیگر کشورهایی که بنابر آمار اخیر از متوسط عمر بالا برخوردار هستند عبارتند از استرالیا، ایسلند، سوئد، سوئیس، کانادا، اسرائیل و موناکو. در آمریکا که رتبه 33 را داراست، به طور متوسط مردها 75 سال عمر می‌کنند و زنها 80 سال. در ایران اما بنابر این آمار متوسط عمر مردها 68 سال است و متوسط عمر زنها 73 سال. از میان این سالها برای مردان 56 سال در سلامت می‌گذرد و زنان از 59 سال زندگی سالم برخوردارند. بر اساس آمارهای سازمان بهداشت جهانی، از هر 1000 کودک زیر 5 سال در ایران 36 نفر جان خود را از دست می دهند و در هر 1000 نوزاد در بدو تولد 31 کودک جان می سپارند. بر اساس این گزارش، میزان مرگ و میر از بیماری ایدز در ایران 2 نفر در هر 100,000 نفر است. به ازای حدوداً هر 1100 نفر یک پزشک وجود دارد و به ازای هر 10,000 نفر 17 تخت بیمارستان. 77 درصد از بزرگسالان ایرانی با سوادند، حدود 89 درصد از کودکان وارد دبستان می شوند و حدود 5 درصد جمعیت از اینترنت استفاده می کنند. در آمارهای سازمان بهداشت جهانی، آخرین جمعیت ایران 69,515,000 نفر ذکر شده و نرخ سالانه رشد جمعیت 1.1%.
جزئیات گزارش سازمان بهداشت جهانی را از نیوشا بغراتی شنیدید.
به مجله شامگاهی رادیو فردا گوش میکنید.
برقراری مقررات منع عبور و مرور از 11 روز پیش در شهر سامرای عراق موجب دشواری هایی برای مردم این شهر شده است. برق شهر سامرا قطع است و آب آشامیدنی سالم نیز وجود ندارد. بر اثر کمبود سوخت و دارو نیز تعدادی از شهروندان سامرا جان خود را از دست دادند. فرین آسمی گزارش می‌دهد.
شبکه خبری الجزیره از مرگ 10 شهروند عراقی از جمله 7 کودک در شهر سامرا به دلیل کمبود دارو و مواد غذایی در این شهر خبر داد. این حادثه در پی محاصره شهر توسط نیروهای آمریکایی و عراقی و برقراری مقررات منع عبور و مرور از 11 روز پیش در شهر سامرا روی داد. در حال حاضر برق شهر سامرا قطع است و آب آشامیدنی سالم نیز وجود ندارد. ابو محمود شهروند عراقی به خبرگزاری رویترز میگوید مقررات منع عبور و مرور 11 روزه در این شهر موجب شده او و خانواده‌اش از کمبود غذا، آب، دارو و سوخت مورد نیاز در تنگنا باشند. وی که 65 ساله و پدر 3 فرزند است در ادامه می‌افزاید در این شهر برق قطع است، آب نداریم، مدارس تعطیل هستند و بیمارستان‌ها به دلیل کمبود امکانات به حالت نیمه تعطیل درآمدند و سامرا به شهر مرده‌ها تبدیل شده است. محاصره سامرا به دنبال حمله شماری از افراد مسلح به مرکز پلیس این شهر صورت گرفت. در جریان این حمله تعداد زیادی از افراد پلیس از جمله رئیس پلیس سامرا کشته شدند. یکی از ساکنان شهر سامرا به خبرگزاری فرانسه میگوید من یک معلم هستم. قرار بود این هفته امتحانات پایان سال دانش آموزان برگزار شود اما بچه‌ها نمی‌توانند به مدرسه بیایند. شهردار سامرا نیز که در زمان حمله مردان مسلح به مرکز پلیس سامرا در تکریت بود و همچنان در آن شهر مانده است، به خبرگزاری فرانسه میگوید که وضعیت مردم در شهر سامرا بسیار دشوار است. ذخایر مواد غذایی، دارو و سوخت در شهر سامرا رو به اتمام است و تنها برخی از کمک‌ها پس از بازرسی اجازه ورود به شهر را پیدا می‌کنند. این در حالی است که مردم شهر سامرا از نیروهای عراقی و آمریکایی خواستند مقررات منع عبور و مرور را بردارند و اجازه رسیدن کمک‌های انسان دوستانه از شهرهای دیگر عراق به سامرا را بدهند.
گزارش فرید ناظمی را شنیدید.
رادیو
فرداست. ساعت 19 به بخش دوم مجله شامگاهی رادیو فردا خوش آمدید. نخست مهمترین خبرها را از همکارم آرمان مصطفی میشنویم. آقای مصطفی، شامگاهتان دوباره خوش.
و درود به همه شنوندگانی که در این ساعت به ما میپیوندند. دو تن از نامزدان ریاست جمهوری ایالات متحده از احزاب دموکرات و جمهوری خواه با ارائه لایحه مشترک به سنا خواهان فشار بیشتر بر جمهوری اسلامی ایران شدند. در طرحی که براک اوباما از نامزدان ریاست جمهوری در حزب دموکرات و سم براونبک از نامزدان حزب جمهوری خواه به سنا ارائه دادند، دولت فدرال و دولت‌های محلی از کار با شرکت‌های آمریکایی که بیش از 20 میلیون دلار در صنعت نفت و گاز ایران سرمایه گذاری کنند منع شدند. براک اوباما میگوید همه آمریکایی‌ها باید در قانع کردن حکومت ایران به تغییر بنیادی سیاست‌هایش نقشی ایفا کنند. عباس علی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان امروز گفت مدیران دولتی موظفند 6 ماه پیش از ثبت نام برای نامزدی در انتخابات مجلس از سمت خود استعفا دهند. وزارت کشور با افزایش مهلت استعفای مدیران دولتی از 3 ماه به 6 ماه مخالف بود و لایحه دو فوریتی را برای اصلاح قانون انتخابات به مجلس فرستاده بود که مجلس آن را رد کرد. به موجب قانون جدید وزارت کشور همچنین موظف شده است ظرف 6 ماه از زمان تصویب قانون برای مدرنیزه کردن شیوه های اخذ رأی، شمارش آرا و استاندارد کردن صندوق های اخذ رأی اقدام کند. مردم رومانی امروز به پای صندوق‌های رأی رفتند تا در یک همه‌پرسی درباره ادامه کار ترایان باسسکو رئیس جمهوری آن کشور ابراز نظر کنند. نمایندگان پارلمان رومانی 1 ماه پیش ترایان باسسکو را به اتهام سوء استفاده از اختیارات از سمتش معلق کردند، اما دادگاه قانون اساسی اعلام کرد که شواهدی در این مورد وجود ندارد. مطابق قانون اساسی رومانی پارلمان می تواند رئیس جمهوری را برای 1 ماه معلق کند، ولی پس از آن باید در یک همه پرسی تکلیف رئیس جمهوری روشن شود. و آخرین خبر این که در اسرائیل در خاورمیانه مقام‌های نظامی اسرائیل می گویند هواپیماهای آن کشور 2 انبار اسلحه متعلق به حماس را در نوار غزه هدف قرار دادند. در چند روز گذشته دست کم 14 فلسطینی که به گفته اسرائیل 12 تن از آنان از افراد حماس بودند در حملات هوایی اسرائیل کشته شدند.
با تشکر از آقای مصطفی که آخرین اخبار ایران و جهان را به آگاهیمون رسوندند. در این ساعت تکرار برنامه دیدگاه را میشنوید که به مذاکرات ایران و آمریکا بر سر عراق اختصاص دارد.
دیدگاه ها، عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل اساسی سیاسی، اجتماعی و فرهنگی.
درود بر شنوندگان رادیو فردا. 2 روز پس از آن که آیت الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران، مذاکرات رسمی با آمریکا را بر سر مسئله عراق تایید کرد، علی اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، از تداوم گفتگوهای میان دو کشور به صورت مشروط سخن گفته است. از سوی دیگر علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت جمهوری اسلامی ایران روز پنجشنبه گفت ایران آماده است در صورتی که آمریکا رویکرد خود به مسائل عراق را تغییر دهد به این کشور برای برقراری امنیت و ثبات در عراق کمک کند. این در حالی است که پیش از آن شماری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی از نیاز به تشکیل گروه پارلمانی دوستی ایران و آمریکا سخن به میان آوردند که با انتقاداتی روبرو شد. چه عواملی میتواند در تعیین نتیجه گفتگوهای ایران و آمریکا بر سر عراق مؤثر باشد؟ از جمله این پرسش را در برنامه این هفته دیدگاه‌ها با هوشنگ امیراحمدی، بهمن آقایی دیبا و ماهان عابدین، 3 کارشناس مناسبات بین‌المللی ایران در میان گذاشته ایم. اما اول این پرسش که نمایندگان تهران و واشنگتن البته در نشست اسفند ماه در بغداد و اردیبهشت ماه شرم الشیخ صحبت‌هایی کردن در حاشیه این نشست ها، ولی شواهد و قرائن چه چیزی رو نشون میده درباره شواهدی که برگزیده شده و عللی که هر یک از دو طرف رو الان به پای میز مذاکره کشونده؟ آقای عابدین،
به نظر من این بیشتر برمیگرده به وضعیت بسیار وخیم امریکا در عراق. یک گزارش مفصلی صادر شد در دسامبر سال 2006، گزارش بیکر همیلتون، که به دولت امریکا توصیه میکرد که باید سیاست‌های خودش رو در عراق به طور رادیکال تغییر بده. و شاید البته محوری‌ترین توصیه‌ای که اینا اعمال کردن این بود که امریکا باید با همسایگان عراق در مورد برقراری ثبات در این کشور مذاکره بکنه. و اون دو کشوری که بیشتر مد نظر اینا بود البته ایران و سوریه بودن، که البته جمهوری اسلامی ایران به خاطر وزنه برتری که در عراق داره در اولویت قرار می گرفت. دولت بوش هم خب البته با این که در فضای عمومی اعلام کردن تمام این مفاهیم رو قبول دارن، ولی در واقع در عملکردشون نشون داده که خیلی از این توصیه ها رو نادیده گرفتن و برای نادیده گرفتن این توصیه ها هم خب بهانه های خودشون رو داشتن، من جمله حمله کردن به کنسولگری جمهوری اسلامی ایران در اربیل و برخورد با نهادها و سمبل های نفوذ ایران در عراق.
آقای عابدین، ضمن اینکه اینو باید توضیح بدم که از دیدگاه واشنگتن دفتر جمهوری اسلامی در اربیل خوانده میشه و لغت کنسولگری رو جمهوری اسلامی ایران به کار میبره، میخواستم بپرسم که اون وقت ایران به چه دلیل شرایط کنونی رو مناسب تشخیص داده که وارد این مذاکرات بشه؟
البته فقط ایران نیست که به این نهاد به عنوان کنسولگری اشاره میکنه، حتی دولت خودمختار کردستان هم این کنسولگری به رسمیت میشناخت. هم دولت محلی کردستان و هم دولت مرکزی در بغداد از آمریکا درخواست کردن که این پنج گروگان ایرانی رو آزاد بکنن. حالا در مورد اینکه ایران چرا قبول کرده که وارد مذاکره بشه، این کسی نمیتونه منکر این مهم باشه که این میتونه مقدمه حرکت جدیدی باشه. 28 سال گذشته، در 8 شرایطی هم که میخواست حرکت ایجاد بشه و دو کشور وارد گفتگوها و مذاکرات دو جانبه بشن، کارشکنی هایی صورت گرفت، یا از طرف امریکا یا از طرف ایرانی ها. و این نخستین باره، در واقع نخستین باره که دو طرف به طور علنی وارد مذاکرات دو جانبه میشن. اهمیتش فوق العاده است. از هر دو طرف مقاومت ایجاد شده. در امریکا کسایی هستن که مقاومت میکنن با این مسئله، داخل ایران هم تندروهایی هستن که تظاهراتی داشتن که نمیخوان همچین چیزی شکل بگیره. علارغم اینکه رهبر جمهوری اسلامی آقای خامنه ای هم وارد مسئله شده و تایید کرده که مذاکراتی انجام خواهد گرفت، در حال این مسئله بسیار مهمیه. دولت ایران هم خواهان این نیست که در عراق بی‌ثباتی بیشتری انجام بشه. اگه همینطوری پیش بره وضعیت بدتر و وخیم‌تر خواهد شد. الان ما یک فاجعه انسانی در عراق مواجه هستیم. حدود 2 میلیون نفر عراق را ترک کردن. در داخل خود عراق بیش از 1 میلیون نفر مجبور شدن خانه و کاشانشون رو ترک بکنن. اگه شرایط بدتر بشه ممکنه یک سیلی از این پناهجویان وارد ایران بشن که البته خودش ناآرامی‌ها و بی‌ثباتی‌های ممکن ایجاد بکنه در مرزهای غربی کشور. اینا همه یک سری نگرانی‌های امنیتی برای ایران.
آقای دیبا، چه چیزهایی دو طرف ممکنه که داشته باشن برای پیشنهاد دادن به هم که حالا آوردتشون سر میز چنین مذاکره‌ای؟
مردم آمریکا و افراد مهمی از حزب دموکرات در این کشور و حتی بعضی از افراد حزب جمهوری‌خواه، حزب حاکم در آمریکا، دولت این کشور رو تحت فشار قرار دادن برای اینکه وارد یک نوع مذاکره‌ای با ایران و سوریه بشه. از طرف دیگه در ایران هم با توجه به تحولاتی که رخ داده، سرعت تصویب قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد بر علیه ایران، وضعیتی که از نظر نظامی بر منطقه حاکم است و آرایش نیروهایی که در خلیج فارس به حالت آماده باش به سر می‌برند و نیروهایی که در جاهای دیگه دور تا دور ایران هستند، وضعیت شندوجانیزی رو ایجاد کرده که باعث میشه گروه هایی در ایران معتقد باشن که بایستی تماس هایی با آمریکا برقرار بشه و تلاش بشه که این وضعیت تشنج کاهش پیدا بکنه. فکر میکنم که این فشارها نه تنها در سطح مسئله مذاکره با آمریکا، بلکه حتی در یک نگاه کلی از سفر آقای احمدی نژاد به امارات و تلاش برای کاهش تشنج در روابط با امارات، مسئله پیشنهاد برقراری روابط با مصر در حال حاضر، تاکید بر روابط با دولت پاکستان که متحد آمریکاست، و در ضمن سکوت در مورد بعضی از مسائل مثل حرفای تند بر علیه اسرائیل که کمتر شنیده میشه این روزها، سکوت در مورد وضعیت ترکیه که یک مسئله مذهبی و تقابل اون با سکولاریسم مطرح هستش، و حتی صحبت که شما اشاره کردید تشکیل یک گروه پارلمانی گرچه به نتیجه نرسید. همه اینها به نظر من در کل فعالیتی رو از طرف دولت ایران نشون میده برای برای کاهش میزان خشونت یا میزان جنگ طلبی که از جانب کابینه آقای احمدی نژاد در خارج و داخل ایران احساس میشه و تلطیف این صحنه. ولی همه اینها باعث این نیست که به نظر من مذاکرات سودمندی بین دو کشور صورت بگیره. در مورد مسئله اصلی که مسئله عراق هست، تفاوت نظرات ایران با نظرات آمریکا به قدری زیاد هست که جمع کردن اینها در قالب مذاکرات این چنینی به سادگی امکان پذیر نخواهد بود، چرا اصلا امکان پذیر نباشه. مسئله ثبات در عراق یک مسئله است که به نظر من در حال حاضر اگر در این کشور ثبات برقرار بشه، در واقع بدترین درس خواهد بود برای کشورهای دیگه از جانب خود اون نظام اون کشور، مثلا از طرف ایران، که مردم اون کشور خواهند دید که در اونجا وضعیت خوبی برقرار شده و ممکنه از اونها تقلید کنن. مسئله دیگه مهمتر این هستش که این الگوی آمریکایی اگر موفق بشه، آمادگی پیدا خواهند کرد آمریکایی‌ها که در جاهای دیگه هم از این کارا بکنن و تشویق بشن که این کارو انجام بدن، و در نهایت بایستی بگم که یک پیروزی الگوی آمریکا در واقع تشویق خواهد بود برای جاهای دیگه. از طرف دیگه اون چه آمریکایی‌ها از ایران انتظار دارن، فرض کنید که کمک به کاهش تشنج بین شیعه و سنی، زن از میزان کمک به شورشیان و توقف کردن کمک‌هایی که به اینها میشه، فکر نمی‌کنم دولت ایران اونقدری که به نظر می‌رسه در این زمینه‌ها واقعا امکاناتی داشته باشه. گروه‌هایی که در عراق هستن یه نوعی از جمهوری اسلامی در جهت منافع خودشون دارن استفاده می‌کنن، تا برعکس یا حداکثر میشه گفتش که یک نوع اتحاد تاکتیکی بین اینها برقرار شده. منظورم این است که اگر در یه مرحله‌ای به جایی برسه که ایران بگه که خب من با آمریکا توافق کردم و آقای مثلا مقتدی صدر بیاین شما این کارو بکنید، فکر نمی‌کنم اونا آمادگی این داشته باشن که چنین توافقاتی رو بپذیرن. از همین الان هم صداهای رسالفت اونها رو میشه شنید، به گوش میرسه که اینها حاضر نیستن که ایران از طرف اونها وارد مذاکره با آمریکا بشه. هم دولت ایران و هم دولت آمریکا تحت فشار هستن از طریق مردم و نهادهای خودشون برای مذاکره و هم دیگه، و این مذاکرات فکر نمی‌کنم به نتیجه خاصی برسه. ولی در این حال هر دو کشور، هر دو حکومت نیاز دارن که یک نوع مذاکره مستقیمی رو پشت سر بگذارن، حتی اگر هیچ نتیجه‌ای نداشته باشه.
آقای امیر احمدی، آیا میشه اینطوری تصور کرد که آمریکا به این نتیجه رسیده که در عراق حکومتی کاملا حامی آمریکا نمیشه داشت، اما میشه حکومتی داشت که شیعیان در اون اکثریت رو داشته باشن، منتها بر قبال ایران بی‌طرف باشه؟
خب میتونه باشه. من فکر میکنم که امریکایی‌ها ایران رو در مذاکره سر عراق درگیر کردن صرفا اولا نه به خاطر مسائل فقط امروز حاله، بلکه دارن یک جریان دراز مدت‌تری نگاه میکنن. ببینید امریکا به ایران در مقطعی که داریم حرف میزنیم دو تا مشکل عمده دارن، یکیش غنی‌سازی ایران و دوم عراق. یک شکلی عراق مسئله امریکاست و غنی‌سازی مسئله ایران. ایران سر غنی‌سازی عملا به طور بین‌المللی ایزوله شده، تنها مونده و هرچی بیشتر داره در اون سطح میبازه. یک فشار وسیعی روی ایران هست از اون قسمت دعوا با امریکا. امریکا مسئله غنی‌سازی رو بین خودش و ایران یک مسئله چند جانبه جهانی کرده، دیگه مسئله دو جانبه و مسئله بین ایران و امریکا نیست، بلکه مسئله‌ای که رابطه به سطح جهان در سازمان ملل. یعنی امریکا الان دیگه خیالش راحته که سر غنی‌سازی جمهوری اسلامی رو توی تله داره. از دید امریکا تنها راه فرارش البته اینه که غنی‌سازی رو متوقف کنه، بگه من چون برنامه ها رو قبول میکنم و برگرده به اون جریان تعلیق برای تعلیق. در سر عراق به نظر من امریکا داره یه استراتژی رو پیش میبره که در واقع در تحلیل نهایی این استراتژی تبدیل میشه به تبدیل کردن مشکل امریکا و ایران سر عراق باز به یک جریان همه جانبه و احتمالاً بکشه به سازمان ملل. من اعتقاد دارم امریکایی‌ها دارن اینجوری سر عراق با ایران کار میکنن. یعنی چی؟ یعنی الان صرف اینکه ایران پذیرفته با امریکا سر عراق مذاکره کنه، به یک شکلی ایران پذیرفته که در مسائل عراق دخالت داره، حالا که در جهت مثبت چه در جهت منفی مهم نیست. امریکا اولا با وارد کردن ایران تو این جریان بنابراین اولین قدم رو برداشته، اون قدم اینه که ثابت کنه ایران در عراق نقش داره. نکته بعدیش توی مذاکرات به نظر من امریکایی‌ها به اینجا خواهند بود ایران رو که نشون بدن ایران سر عراق حاضر نیست با امریکا همکاری کنه و بچه های امریکا که دارن کشته میشن برای ایران مهم نیست. حالا چرا چجوری این کار رو میکنه؟ خیلی ساده است. ایران درسته که در خیلی جاها در عراق نفوذ داره و نیروهایی داره که باش کار میکنن و کنترل روی بعضی از نداره، اما در مجموع اون اتفاقی در عراق داره میفته مسئولش ایران نیست. به تصادف اون نیروهایی که دارن این مسائل برای امریکا به وجود میارن نیروهای طرفدار ایران نیستن، نیروهای تصادفا ضد ایران هم. ایران نمیتونه اون اتفاقی که در عراق برای امریکا داره میفته، اونایی که دارن بچهای امریکا رو توی عراق میکشن رو متوقف کنه. بنابراین تو قدم بعدی امریکا به دنیا خواهد گفت که این ایران داره دورویی میکنه، از این طرف من با من روی میز مذاکره است، از اون طرف هم داره بچه منو میکشه. بالاخره به نظر من امریکا در مرحله بعدی دو جریان عراق رو با ایران میبره به سازمان ملل. من تقریبا مطمئنم در آینده این کارا خواهد کرد. یعنی به یک جای اینن جریان رو که برای غنی سازی موجود بود امریکا داره برای ایران سر عراق رو میبره. یعنی جریان دو جانبه با عراق رو میبره همه جانبه ببینند میکنه و بعد ایران رو در اون رابطه هم توی تنگنا قرار میده. سر غنی سازی افتاد.
آقای عابدین، آیا ایران خواهان معامله ای؟
در تایید بعضی از گفته های آقای دیبا، این درسته که میتونه مقدمه حرکت جدیدی باشه، ولی این دیوار بلند بی‌اعتمادی بین ایران و آمریکا انقدر عمیق و شکافتگی ها انقدر عمیق و بغرنج هستن که یه توافق نمیتونه متصور باشه، حداقل در یک مذاکرات یکی دو روزه و در یک مذاکرات چند جلسه ای، چون بین ایران و امریکا مشکلات فوق العاده است، نه فقط در مسئله عراق و مربوط غنی سازی، ولی به نظر من محوری ترین و بزرگترین نقطه اختلاف بین این دو کشور مسئله فلسطینه. حالا در مورد سوالی که شما به اتفاق آقای دیبان به این مسئله اظهار نظر جالبی ارائه دادن، گفتن که گروهایی در عراق هستن که از جمهوری اسلامی برای اهداف و مقاصد خودشون استفاده میکنه، حداقل در بعد تبلیغاتی هست و بسیار جالبیه. من تا یه حدی با ایشون موافق هستم، ولی ببینید نفوذ ایران در عراق فوق‌العاده عمیقه، کسی نمیتونه منکر این مهم باشه. حالا این فقط نفوذ دولتی نیست، نفوذ معنوی هست، نفوذ سنتی هست، همین ساختار روحانیت شیعه در عراق در واقع خودش رو تا یه حدی وابسته به ایران میدونه. یا آیت الله العظمی سیستانی، یه شخصی که هنوزم که هنوز با اینکه بیش از 50 60 سال ساکن عراق میباشن خودش رو ایرانی میدونه، و این خودش یک نفوذ محسوب میشه. و به نظر من ایران یک نقش تعادل بخش در عراق میتونه داشته باشه. ببین برمیگردیم به تحولات اخیر در عراق، من دو تحولی که نظر من از نظر امنیتی خیلی جالبه. یکی شکل گیری حاکمیت اسلامی در عراق، یه گروهی هست به نام حکومت اسلامی در عراق که در واقع ائتلافی میباشه از این گروه‌های سلفی جهادی و القاعده در عراق هم در محوریت این ائتلاف قرار داره. این الان میشه تقریبا در غرب عراق مخصوصا در استان الانبار و در بخش از استان صلاح الدین و استان تعمیم و استان دیاله اینا نفوذ زیادی دارن، حتی مناطق گسترده اصلا در تحت کنترل خودشون دارن، از نظر تبلیغاتی فوق العاده ماهر و زبده هستن و مشکلات بسیار بزرگ امنیتی برای آمریکا ایجاد کردن در عراق. نه حتی شرایط به جایی کشیده که حتی سربازای آمریکایی رو به اسارت میگیرن، همون چیزی که عملیاتی که در محمودی انجام دادن در چند روز گذشته، چهار سرباز آمریکایی رو کشتن و سه تاشون رو در اسارت گرفتن. این نظر تحول فوق العاده مهمیه و آمریکایی برای نخستین بار دارن رسما اعلام میکنن که عراق به خصوص در اون شرایطی که آمریکا ازش خارج بشه یک پایگاهی بشه برای القاعده و پیامدهای این برای اون منطقه، پیامدهای این تحول برای منطقه و حتی برای سرزمین‌های خارج از منطقه مثل اروپا میتونه بسیار بسیار منفی باشه. چون کسایی هستن که مسئله اصلیشون عراق نیست، اینا عراق رو بستری میدونن برای مقابله با نفوذ و استکبار جهانی امریکا. یعنی این در دیدگاه و جهانبینی سلفی جهادی ها عراق اصلا مهم نیست، ولی مهم اینه که یک بستری ایجاد شده، یک شرایطی ایجاد شده که اینا برن به جنگ امریکا و این به ضرر مقاومت مشروع مردم عراق بوده که اینا در مقابل سلفی جهادی ها و کسایی که هم دیدگاه های افراطی دارن و هم برنامه های افراطی دارن این نیروها تضعیف شدن. خب این یک تحوله. تحول بعدی برمیگرده به داخل اردوی شیعیان و این تقویت جریان صدر، تیار از صدر، یک مجموعه بسیار بزرگیه با انشعابات گوناگون. صدری ها در داخل حکومت عراق نفوذ دارن، در پارلمان حضور دارن، در دولت عراق حضور دارن، وزارت بهداشت در دست اینا، وزارت اونهای دیگه در دست اینا، از جانب دیگه در صحنه شبه نظامی اینا حضور دارن، جیش المهدی هست، گروه های دیگری هست که فعالیت میکنن، در داخل نیروهای امنیتی عراق حضور دارن و تا اونجا که به ارتباط اینا با جمهوری اسلامی برمیگرده ارتباطات پیچیده ایه. میشه گفت صدری ها در متن اصلیشون مخالف نفوذ ایران در عراقن، چون به شدت ناسیونالیست هست، به پاکیزه شدن مرجعیت و ساختار روحانیت شیعه در عراق اصرار می‌ورزن که اینا بعد از نیروهای ایرانی تبار پاکسازی بشن، همه عراقی باشن و از این حرفا. ولی خب به هر حال ایران نفوذ پیدا کرده در این رو، مخصوصا با توجه به انشعابات و گسیختگی که در این جریان هست. بنابراین این بغرنج بودن صحنه عراق، گسیختگی که ما مشاهده می‌کنیم و تشدید خصومت‌ها و بغرنج تر شدن شرایط امنیتی، این نفوذ ایران کماکان بیشتر می‌کنه. برنمی‌گرده به عملکرد دستگاه‌های دولت جمهوری اسلامی که در خیلی مواقع خیلی ضعیف عملکردشون، همونطور که خیلی میدونن ناز گسیختگی زیاده در سیاست‌های ایران، عدم برنامه‌ریزی زیادی نیست که اینا خیلی اینا فوق‌العاده کارآمد هستن یا مؤثر هستن. این شرایط ایجاب میکنه که به هر حال نفوذ ایران تقویت میشه و ایران در این شرایط میتونه یک نقش تعادل بخشی رو ایفا بکنه.
آقای امیر احمدی، شما که مدت هاست فکر میکنید که ایران و آمریکا مطلوبه که با هم مناسباتی برقرار بکنن، آیا فکر میکنید که از این فرصت تا چه حد میتونن استفاده بکنن که این کارو بکنن یا نکنن؟
من فکر میکنم ایران داره سعی میکنه از طریق این مذاکرات جریان رو در تحلیل نهایی بحث کنه به مسئله هسته‌ای و امریکا هم میخواد از این طریق از ایران یه سری امتیازاتی بگیره که شاید بتونه سر مسئله هسته‌ای با ایران مذاکره کنه، یعنی امتیاز بهش بده. اگر دو کشور صادقانه بخوان روی عادی کردن رابطه خودشون تصمیم بگیرن و وارد این میدون بشن، موفق میشن. اگر بخوان فقط با این تاکتیک اینکه طرف دیگر رو وارد یک گرفتاری دیگه بکنن، خب معلومه موفق نمیشن. به احتمال زیاد دولت بوش به دولت احمدی‌نژاد سر این دریان به توافقی نخواهد رسید. من قبول دارم این بحثو که این آینده نداره این بحث، ولی من بیشتر نگرانیم اینه که نه فقط آینده نداشته باشه، که در ته خط ایران حتی بیشتر ببازه.
حالا در جمع‌بندی یه مقدار دقیق‌تر همین مسئله ای رو که آقای امیر احمدی مطرح کردن مطرح کنیم، یعنی از کلیات وارد بشیم بیایم توی جزئیات این هم. آقای عابدین، پیامد گفتگوهای تهران و واشنگتن به چه بستگی داره؟
ببینید، آمریکا الان در تنگای واقعی در عراق قرار گرفته، گزینه‌هاش فوق‌العاده محدوده و یکی از دلایلی که اینا متقاعد شدن و چند وقتی هم از اصرار می‌ورزن که وارد مذاکرات دو جانبه با ایران بشن، ارتباط به همین موضوع داره که اینا واقعا دنبال راه حلی هستن. اینکه حالت مهمترین یا کمترین پیامدها چی باشه، ببینید بستگی به صداقت امریکا داره. و یک نکته هم اضافه بکنم، دولت عراق از همون اول پافشاری کرده روی این مذاکرات. خودشون اصرار کردن که ایران و آمریکا به همدیگه پشت میز مذاکره بشینن و اینا برمیگرده به شناخت دولت عراق از شرایط موجود. دولت عراق بهتر از هر کسی میدونه که نفوذ ایران در عراق فوق‌العاده است. اینکه امریکا بخواد ایران در این فرآیند حذف بکنه، این به هیچ وجه به نفع مردم و دولت عراق نمیشه. ولی اگه امریکا رفتار متناقض و دوجانبه رو کنار بذاره، ممکنه پیشرفتی حاصل بشه. امکانش خیلی کمه. بیشترش هم برمیگرده به رفتار امریکا. ببین، از یک طرف اینا خواهان کمک ایران هستن برای ایجاد ثبات در عراق، از طرف دیگه بودجه تصویب میکنن برای کمک به مخالفین جمهوریت. ببین، از طرف ایران، از طرف کسانی که امنیت ایران رو دنبال میکنن و حافظ امنیت ایران هستن، این یک رفتار متناقض و دو جانبه ایه و به هیچ وجه اعتماد آفرین نیست. اگر امریکا واقعا میخواد که وارد یک سری مذاکرات دو جانبه بشه برای حل بعضی از دشواری‌هایش در عراق، باید حسن نیت نشون بده. اگر این نباشه، به نظر من این مذاکره به هیچ جایی نمیرسه. و اینجاست که من تا یه حدی مخالفم به این برگزاری این مذاکره. میتونه مفید باشه که چی؟ نتیجه‌اش چیه؟ وقتی اینا نتونن به یه سری توافقاتی برسن یا حداقل بستری ایجاد بکنن برای حرکت‌های جدید در عرصه‌ها و زمانبندی‌های بعدی، مثلا بعد از انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در نوامبر 2008، این کاملا این امری بیهوده خواهد بود. نتیجه‌ای که من می‌گیرم، این بیشتر برمیگرده به بحرانی که امریکا احساس می‌کنه در عراق، به اون نیاز دولت بوش به توجیه برای خروج از عراق. اینا می‌خوام هم به منتقدین و هم به حامیان خودشون، چه در امریکا و چه در خارج از امریکا، بگن آقا ما همه کار کردیم در عراق، به هیچ جایی نرسید، حالا باید خارج بشیم. ما بحران تشدید کردیم، نیروهای تازه نفس به بغداد فرستادیم، ولی نه، این گروه‌های شورشی و معارضین و گروه‌های شبه نظامی شیعه می‌خوان با هم دیگه بجنگن، هم دیگه بکشن. این از این. و حتی با ایران هم که دشمن درجه یک ما هست، وارد مذاکره شون به جای نرسید، از برنامه چیه خارج بشیم از صحنه. و سلام.
آقای دیبا، شما چه فکر می‌کنین بیشترین و کمترین نتیجه مذاکرات تهران و واشنگتن خیلی خلاصه چه خواهد بود؟
من فکر می‌کنم که اصطلاح خود شما رو به کار ببرم، کمترین نتیجه بالاخره این هستش که یک نوع مذاکره ای صورت میگیره و با توجه به اینکه دو طرف و به خصوص فکر کنم در ایران از این کلمه مذاکره با آمریکا همیشه وحشت عظیمی داشتن، این یک شکست دیوار هست و یا تابو یا این تحریم یا تلس مرشی اسمشو میذارین. و این میشه گفتش که وارد شدن مرحله این که میشه نشست و حرف زد، این خودش قدمی است که ممکنه در شرایط فعلی به نتایج خاصی نرسه، ولی در آینده احتمال داره که ثمره ای رو در خودش نشون بده به خاطر ایجاد این کانال ارتباطی. معلوم نیست که عکس‌العمل آمریکا به شکست این مذاکرات و روبرو شدن با بن‌بست‌ها و مشکلات دیگر در عراق خروج از اونجا باشه. همونطور که ما نمونه عملیات آمریکا در ویتنام رو داریم و گسترش این جنگ رو به مناطقی در خارج از اون کشور به عنوان راه حلی برای کمک به حل مسئله ویتنام، بایستی در نظر داشت که با توجه به وضعیتی که در منطقه برقرار هست، ممکنه که وضعیت‌های خطرناک‌تری به وجود بیاد و آمریکا از شکست این مذاکرات و از نتایج مذاکرات اتمی و مسائل دیگه این استفاده رو بکنه که بایستی بر علیه دولت ایران وارد عملیاتی شد.
آقای امیر احمدی، نوبت شماست. حداقل و حداکثر نتیجه‌ای که گفتگوهای میان تهران و واشنگتن چی میتونه باشه، به چی بستگی داره؟
به نظر من نتیجه گفتگوها در عراق بستگی به دو عامل داره. یکی این که دو تا کشور ایران و امریکا واقعا تصمیم گرفته باشن که عادی سازی بکنن و در اون چارچوب تصمیم بگیرن و قبول کنن که سازش بکنن و به هم دیگه امتیاز بدن. یکی دوم این که در ایران جمهوری اسلامی توجه داشته باشه به این واقعیت که امریکا درست در عراق مونده، اما این کشور یک قدرت آتشی داره که میتونه مشکلات حتی بیشتری رو برای منطقه به وجود بیاره. ما هیچ وقت نباید بر این دعوایی که در عراق هست و در دعوایی که بین ایران و امریکا هست اصرار مشکلش رو با ایران حل نکرده. ایران باید دقیقاً این واقعیت رو درک بکنه که خواست آمریکا برای مذاکره با ایران سر عراق داستان عراق نیست، داستان خود ایرانه. به همین دلیل ایران میتونه بازنده اصلی این مذاکرات باشه اگر این استراتژی آمریکا رو خوب درک نکنه و در چارچوب اون برای رسیدن به توافق با آمریکا آمادگی نداشته باشه. این به نظر من اصل قضیه است و این واقعیت هم هست که ایران قبول کرده برای اولین بار که به طور مستقیم با آمریکا مذاکره کنه و مهمه. و حالا که اینو قبول کرده، به نظر من ایران باید قدم بعدی رو هم برداره. اون قدم بعدی اینه که قبول کنه که برای عادی کردن رابطه با آمریکا باید یک امتیازاتی رو هم بده و در مقابل یک سری امتیازاتی رو از آمریکا بگیره و با اون دید بیاد سر میز مذاکره، نه با این دید که آمریکا در عراق دچار دردسر شده، ضعیف شده، بنابراین من میتونم ازش امتیاز بگیرم. این خطرناکه. اگه با این فکر بیاد که امریکا الان توی عراق مونده، پس من میتونم ازش امتیاز بگیرم، برای امریکا هم خطرناکه. امریکا یه به این حساب که حالا که ایران رو در سازمان ملل اجازه کردن، میتونن هر نوع سیاستی رو به ایران دیکته کنن. این هم خب خطرناکه. درسته که میتونن خیلی چیزا رو دیکته کنن، اما توی ایران نیروهایی هم هستن که میخوان بهشت برن. بنابراین هر دو کشور و مخصوصا طرف ایران باید بپذیره و باید با این دست بیاد وسط که ته این خط اینه که اگر میخوان رابطه را عادی کنن، از این مذاکرات میتونن استفاده های مثبت ببرن. اگه قبول نکنن که با هم عادی کنن مذاکره رو، فقط بخوان با هم بازی کنن، یعنی که بسیار خطرناک خواهد بود، به خطر بیشتر متوجه ایران خواهد.
با سپاس از شما آقای امیر احمدی، آقای دیبا و آقای عابدین، و با سپاس از شما شنونده رادیو فردا، تا برنامه بعدی دیدگاه ها ایام بکن. امیر مصدق کاتوزیان.
تکرار برنامه دیدگاه ها را شنیدید. در اینجا فریبرز غریب ما را در جریان آخرین و تازه ترین اخبار ورزشی ایران و جهان می‌گذارد.
دنیای ورزش.
تیم ملی فوتبال سالونی ایران با شکست دادن تیم ژاپن برای هشتمین بار قهرمان فوتسال آسیا شد. در نهمین دوره رقابت‌های فوتسال قهرمانی آسیا عصر شنبه، تیم ایران در دیدار پایانی با نتیجه 4-1 تیم ملی فوتسال ژاپن میزبان این مسابقات را شکست داد و برای هشتمین بار جام قهرمانی آسیا را بالای سر برد. در این بازی مجید لطیفی، محمد طاهری، وحید شمسایی و کاظم محمدی برای تیم ملی فوتبال سالونی ایران گلزنی کردند. از سال 1999 میلادی که بازی‌های فوتسال آسیا پایه‌گذاری شد، تیم ایران در 8 دوره از 9 دوره قهرمان شده. نهمین دوره مسابقات فوتسال آسیایی با شرکت 16 تیم از هفته گذشته در شهر اوزاکای ژاپن آغاز شد. تیم ایران در دور مقدماتی با تیم‌های لبنان، چین و مالزی هم گروه بود که با شکست دادن آنها به عنوان تیم اول به مرحله 1/4 نهایی صعود کرد. ایران در این مرحله با 8 گل استرالیا را شکست داد و در دیدار نیمه پایانی با حساب 7-3 از صد ازبکستان عبور کرد تا امروز در مقابل ژاپن، حریفی که سال قبل در مرحله نیمه نهایی در ازبکستان ایران را شکست داده بود، فاتحانه پیروز شود تا هم انتقام باخت سال پیش را گرفته باشد و هم نام خود را به عنوان پرافتخارترین تیم فوتسال آسیا در کتاب رکوردها به ثبت برساند. امروز همچنین در مسابقه رده‌بندی ازبکستان 5-3 قرقیزستان را برد و بعد از تیم‌های ایران و ژاپن در مکان سوم ایستاد. در روز دوم از 18مین دوره پیکارهای جهانی تکواندو در کشور چین، روز شنبه، هادی سایی قهرمان تکواندو ایران در وزن پنجم پس از شکست دادن حریفانی از مجارستان، انگلیس و پورتوریکو در دور نیمه نهایی مغلوب حریفی از کشور افغانستان شد و به مدال برنز رسید. تلویزیون جمهوری اسلامی در بخش خبرهای ساعت 17 امروز داور کره این مسابقه را عامل باخت سایی دانست. امروز همچنین علیرضا شکوری، تکواندوکای وزن اول ایران، پس از مغلوب کردن رقیبانی از اندونزی، لبنان و انگلیس در دور چهارم به حریف مکزیکی باخت و حذف شد. روز گذشته در این بازی‌ها امید غلامزاده در وزن چهارم یک مدال نقره گرفت. 18مین دوره مسابقات جهانی تکواندو با شرکت 887 تکواندوکا از 124 کشور جهان از روز جمعه در شهر پکن در چین آغاز شد. و کمیته داوران کنفدراسیون فوتبال آسیا اسامی داوران دور ششم از مسابقات لیگ قهرمانان باشگاه‌های این قاره را اعلام کرد. طبق این اعلام، یوجی نیشیمورا، داور ژاپنی، قضاوت دیدار تیم‌های سپاهان اصفهان و الشباب عربستان را بر عهده دارد. این بازی از گروه چهارم مقدماتی روز چهارشنبه آینده دوم خرداد ماه در ورزشگاه نقش جهان اصفهان برگزار خواهد شد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
با پایان اخبار ورزشی ایران و جهان، نوبت به خلاصه خبرها میرسد که آنها را به آگاهی شما میرسانیم. محمود احمدی نژاد میگوید در دوره حکومت او تورم در ایران کمتر شده و میزان بیکاری کاهش یافته است. انجمن اسلامی دانشگاه امیرکبیر تهران هر گونه رابطه با مجاهدین خلق را تکذیب کرد. یک مقام بلند پایه فلسطینی از ایران خواست به جای پاک کردن نام اسرائیل از نقشه جغرافیا، برای افزودن نام فلسطین به نقشه جهان تلاش کند. همکارانم از 30 دقیقه دیگر با تازه ترین اخبار و گزارش ها از ایران و جهان با شما خواهند بود. به اتفاق همکارانم و مدیر فنی امروز رادیو فردا آرزو میکنم که اوقات خوشی